الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با تشکر از جناب آقای دکتر معلم طیب الله انشاءالله، خیر مقدم میگیم خدمت اساتید محترم و اساتیدی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. ما دومین جلسه از سلسله نشست‌های مدرسه انقلاب اسلامی رو با عنوان غیر در انقلاب اسلامی و گونه مواجهه با آن در فقه سیاسی آغاز می‌کنیم با ارائه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید سجاد ایزدهی و ناقد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روح الله شریعتی. خب این سلسله نشست‌های مدرسه انقلاب اسلامی به همت گروه علوم سیاسی یه پژوهشکده علوم و اندیشه اسلامی در حال برگزاری است که ما در این جلسه دوم از اساتید محترم مربوط به گروه فقه سیاسی انشاءالله استفاده می‌کنیم. در این موضوع انقلاب اسلامی ایران باعث تغییرات جدی و مهمی در همه ابعاد و ساختارهای مختلفی شده که یکی از اونها در حقیقت مباحث علمی هست. بعد از انقلاب اسلامی ما شاهد گسترش مربوط به رشته‌های مربوط به و تحقیقات مربوط به فقه سیاسی هستیم. خب خودی حالا جلسه همشون با تأخیر برگزار میشه، اگر ما جلسه رو آغاز بکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل
محمد و اجل ان شاء الله حدود 20 دقیقه اگر هست صلاح می‌دونم
20 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایام الله دهه فجر رو تبریک عرض میکنم و همچنین میلاد آقا امام جواد علیه السلام و 13 رجب میلاد سراسر سرور و سعادت آقا امیرالمؤمنین. آغاز دهه فجر و انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین، مؤثرترین و عمیقترین حادثه‌ای که در قرن گذشته در یک منطقه رخ داد و تأثیرات او همچنان رو به فزونی است. موضوعی رو که اجمالاً امروز میخوام عرض کنم با یک مقدمه شروع بکنم. یکی از جامعه شناسای سیاسی موجود یه وقتی یک بحثی رای کرده بود و اون این که انقلاب اسلامی نتوانست نیروهای خودش رو نگه داشته باشه، انقلاب اسلامی با چالش‌هایی مواجه شد و در نهایت هم ناظر به این که غیرهای، بیگانه‌های، دیگرانی در فضای جمهوری اسلامی قرار گرفتند و نتونستن باش کنار بیاند و از صف معرکه جدا شدند، به معارضین پیوستند، به مخالفین پیوستند و از این جور سنخ مسائل، نتیجتاً اون بنده خدا نتیجه گرفت که خب انقلاب اسلامی به پایان رسید، انقلاب اسلامی تمام شد و به تعبیر خودش پایانش رو هم اعلام کرد. و مثل خیلی هایی که تو این راستا رفتن و در این مقوله یه چیزی شبیه همین اعلام کردند، اما یا ماهیت انقلاب اسلامی رو در نیافتند یا نتوانستند تحولات اون رو درک کنند. به همین خاطر اون دغدغه‌ای که پدید آمد این است که آیا انقلاب اسلامی در مواجهه با غیر چگونه رفتار کرده یا می کند و در مرحله قبل غیر در انقلاب اسلامی کیست و چیست و گونه مواجهه با او چگونه می تواند باشد. برای اینکه این نکته رو در زمان اجمالاً تعیین شده بتونم خدمت عزیزان عرضه کنم و ارائه کنم، باید گفت که نمی شود یک مجموعه هویت داشته باشد و غیر نداشته باشد. نمی شود یک خانه ملک کسی باشد، در اختیار کسی باشد و غیر نداشته باشد. طبیعتاً خانه به چارچوب‌های مشخص، مرزهای مشخص محدود و آنهایی که در خارج از این مرزها زندگی می‌کنند، با او مواجهه می‌کنند، غیر تلقی می‌شوند. اینکه همگان را غیر تلقی نکنیم، همگان را به تعبیری شهروند تلقی کنیم که نقطه مقابل غیر را هم شهروند تلقی می‌کنیم، این گونه نیست. طبیعتاً انقلاب اسلامی باید بتواند جذب حداکثری داشته باشد و بتواند دفع حداقلی داشته باشد. اما اگر به این معنا باشد که بخواهد با همه کنار بیاد، با هر مواجهه‌ای کوتاه بیاد و غیر را خودی بداند، دیگر هویتی ندارد و اون وقت باید پایان انقلاب اسلامی را اعلام بکنه. دقیقا در نقطه مقابل اون دیدگاه، سیر تحول، سیر تکامل در هر نظمی، در هر جامعه، در هر هویتی غیر هست و غیریت سازی. طبعا باید یک انقلاب بتواند ماهیت خودش رو عرضه کند و بگوید مرزش تا کجاست و اونهایی که اون طرف مرز هستند غیر تلقی بشوند. علیکم السلام و رحمت الله. برای اینکه این مفهوم غیر یه قدر معلوم بشه و طبعا یک نظام، یک انقلاب، یک تمدن باید بتواند غیرهای کمتری داشته باشد تا بتواند حضور حداکثری تری داشته باشه، طبیعتاً باید معیارهای خودش رو به گونه ای تنظیم بکنه که در نهایت اون مقدار حد اکثری زیل این نظام قرار بگیرن، زیل این تمدن قرار بگیرن، زیل این انقلاب قرار بگیرن و او را آنها به شود زیل اینها قرار داد. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، وقتی ما صحبت از غیر میکنیم مهم این است که ما هویت و ماهیت خودمون رو چی تصویر میکنیم. یه وقتی در جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی مرزهای مشخصی دارد، قوانین مشخصی دارد. آنهایی که در خارج از مرزها زندگی میکنند، خارج از این نظام زندگی میکنند، شهروند تلقی نمیشوند، غیر تلقی میشند. میخوان دلباخته نظام اسلامی باشند یا نباشند، مخالف باشند یا نباشند. طبعا هر کسی که شهروند نظام اسلامی نباشد غیر تلقی میشه، لذا وقتی وارد این کشور میشه نیاز به یک پاسپورتی داره، نیاز به یک ویزایی داره و نیازی به اذن دخول به این کشور و ورود به این کشور داره. اگر ما هویتمون رو در محدوده انقلاب اسلامی تصویر کردیم، انقلاب اسلامی آنهایی که دلباخته این انقلاب هستند و با منطق این انقلاب همراهی دارند، اونها همسو تلقی میشند و دیگران غیر تلقی میشند. ولو اینکه ممکن هست اون شخصی که همسو باشد به معنای اول از غیر و معنای معارض او تلقی نشند، یعنی ممکنه در معنای دوم ما بگوییم که حشد و شعبیهای مقاومت، بلکه نیروهای مقاومت در جهان اسلام، آنهایی که در حتی منطقه غیر مقاومت زندگی میکنند، شیعیان بسیاری از کشورهای جهان، اونها هم غیر تلقی نمیشوند، چون اونها دلباخته نظام اسلامی و دلباخته انقلاب اسلامی هستند. در یک معنای وسیع‌تر، اگر انقلاب اسلامی رو در امتداد تمدنی بخوایم تصویر کنیم، معناش این است که آنهایی که ذیل چتر تمدنی انقلاب اسلامی قرار میگیرند خودی تلقی میشوند و بقیه غیر تلقی میشوند. لذا ممکن هست در این فضای کلان ما بتوانیم برخی از کشورهای مقاومت، ولو در معنای عام از مقاومت، مثلا فرض کنید نیکاراگوئه، مثلا فرض کنید ونزوئلا، مثلا فرض کنید کوبا، مثلا فرض کنید کشورهای تو این دست، و اینها با ما خودی تلقی بشوند، چون دشمن واحد داریم با اون استکبار جهانی است. لذا غیر را هم باید به گونه دیگر تعریف کنیم. اگر اون بنده خدا غیر را فقط بخش اول از این سگانه تلقی بکند و بگوید خب حالا از این صف مثلا فرض کن تعدادی جدا شدن، تعدادی گذر کردن، تعدادی رفتن، پس انقلاب تمام شد، انقلاب ضرورتا یک مقوله درون مرزی نیست، انقلاب جمهوری اسلامی نیست، انقلاب انقلاب اسلامی است، یک منطق نظری دارد، دلباختگانی دارد، چه در داخل کشور باشند چه نباشند، چه شهروند ما تلقی بشوند چه نباشند. طبیعتا در طول سالیان گذشته بر اساس این منطق، نه فقط اغیار تبدیل به خودی شدند، در بسیاری از کشورهای دیگر منطق انقلاب اسلامی در بین ملت‌ها توسعه پیدا کرد، طرفدارهای جدی پیدا کرد و ما امروزه به معنای منطق مقاومت در جهان عده و عده فراوانتری نسبت به قبل داریم و عملا توانایی انسانی بیشتری داریم. این طبیعتاً به معنای رشد انقلاب اسلامی، تحول انقلاب اسلامی از محدوده‌ای که بود تا محدوده‌ای که می‌شود فعلاً باشد و محدوده‌ای که بعداً باید بشود. انقلاب اسلامی بر اساس منطق توحیدی، بر اساس منطق فطری، بر اساس منطق عدالت، بر اساس منطق کرامت و بر اساس منطق استکبار ستیزی که بر او حاکم هست، توانست بسیاری از آزادی خواهای جهان رو ذیل منطق انقلاب اسلامی جای بدهد، ولی اینکه اونها ممکن هست مسلمان نباشند، شیعه هم نباشند. انقلاب اسلامی مقوله ای شیعه بنیاد هست، اما ضرورتاً شیعه محور نیست. ممکن هست بر اساس محورهای شیعی شکل گرفته باشد. ممکن هست راهبری این انقلاب به واسطه منطق شیعه و راهبر شیعی شکل بگیرد و استمرار پیدا کند. اما اینکه ضرورتاً همه افراد آن شیعه باشند و همه اونها بر اساس یک منطق واحد در دل انقلاب اسلامی قرار بگیرن، این گونه نیست. بلکه انقلاب اسلامی میتوان مقوله مشکک تلقی کرد که افرادی به صورت حد اکثری، افرادی به صورت متوسط و افرادی هم به صورت حد اقلی با او همسویی و همراهی میکنند. لذا نباید انقلاب اسلامی را به گونه ای تصویر کرد که در آن اغیار حد اکثری باشند و خودی ها حد اقلی. این نوع مواجهه‌ای است که انقلاب اسلامی عملا در طول 40 سال گذشته داشته، سعی کرده با در جهان اسلام از اهل سنت به همون مقدار حمایت کند که از شیعه، از غیر مسلمان به همون مقدار حمایت کند که مسلمان. مسئلهش این است که نظم سلطه موجود جهانی خلاف کرامت انسانی است. لذا ما در فرآیند انقلاب اسلامی به همون موازاتی که با رژیم پروتوریای آفریقای جنوبی مخالفت کردیم، به همون نسبت هم با اسرائیل، یعنی هر دو یک رژیم نجات پرست خلاف کرامت طبیعتا انسانی. این نوع مواجهه انقلاب اسلامی است که مسیر رشد داشته، مسیر توسعه داشته و همچنان هم به سمت جلو حرکت خواهد کرد. حالا همزمان وقتی ناقد ما میگه شما بخورید که سرد نشدی، ما مجبوریم بخوریم.
الله الله
در بحث یه دفعه گینه کنار بنه.
خود من یه چیز بگم تا شما میخورم
بگم
بگم واقعا
من باید روشم
بله. یه مطلبی رو چون گفتن من برای معرفی چای ها میخورن، هر وقتی که تموم شد بگید که من
خب معرفی میخواستم،
برای معرفی پژوهشگر میخواستم.
خب بگید
گفتن اینو بگیم توی جلسه، برای معرفی پژوهشگری علوم و اندیشه سیاسی من. تموم شد چای ها؟ تموم شد.
بگوارش گیشم
پژوهشگری علوم و اندیشه سیاسی در سال 1373 به منظور تحقیق و پژوهش در زمینه علوم و اندیشه سیاسی در قالب 3 گروه پژوهشی علوم سیاسی، فلسفه سیاسی و فقه سیاسی کار خودش را آغاز کرده. در طول سالهای گذشته با استفاده از تجارب و توان علمی اندیشمندان حوزه و دانشگاه، گام‌های مؤثر و مفیدی را در احیا و بازسازی دانش سیاسی اسلام برداشته است. این پژوهشکده در جهت فراهم ساختن زمینهای لازم برای بازتولید فرهنگ سیاسی دینی و ارائه دانش سیاسی مبتنی بر منابع اسلامی، سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران را مبنای کار خود قرار داده و بر اساس آن اهداف، وظایف، سیاستها و برنامه‌های خود را تضمین کرده است. این پژوهشکده در راستای ایفای رسالت خود تولیدات پژوهشی فراوانی را به جامعه علمی ارائه کرده است. از آن جمله میتوان به تألیف، تصنیف و ترجمه 10 کتاب در حوزه اندیشه سیاسی اسلام اشاره کرد. چشمانداز آینده این پژوهشکده تبدیل شدن به مرجع علمی پیرامون اندیشه سیاسی دینی است تا بتواند با گردآوری مهمترین تلاش ها و اندیشه ها به بسیاری از علاقمندان این حوزه خدمات علمی موثری را ارائه کند. خیلی ممنون.
خیلی بله. تموم شد؟
بله. اگه شما اگه بخواد من ادامه دارم من همون اضافه کنم. اگه
نه خوب. من
خیلی خوبه. آره بله. خیلی
ممنون. اینا که گفتی که به من گفتن بخونم جالبه. من فکرم خودت می‌خواستی بخونی.
نه. بله. خیلی ممنون. استفاده
خب. بعد پوزش
اگه شما فهمش دارید من بخونم
چی بخونم؟
اگه مطلبی دارید که من باید بخونم میگم بخونم
آه بعد عرض میکنم خودش خدمت شما عرض کنم که بله مقوله غیر ما یه وقتی اون رو در سه سطح لحاظ کردیم، در سطح تمدن اسلامی، در سطح انقلاب اسلامی و در سطح جمهوری اسلامی. طبعا هر کدوم از اینها نوع مواجهه مخصوصی با خودش رو میطلبه و بر اساس منطق جذب حداکثری و دفع حداقلی طبعا قرائت مناسب از غیر در سطح تمدنی لحاظ میشه و ما همواره دیگران را به مثابه خودی تلقی میکنیم در سطح تمدنی و در سطح کلام. اما اگر در سطح نوع اول بخوام لحاظ کنیم، یعنی در سطح جمهوری اسلامی، ما غیر معنای کسی که روی کرده مقابل با جمهوری اسلامی دارد نیست. غیر یعنی کسی که تابعیت جمهوری اسلامی را ندارد و طبیعتاً شهروند تلقی نمیشه. غیر به مثابه کسی که شهروند تلقی نمیشه طبیعتاً یک انسانی است که از حقوقی برخوردار هست، مثل بسیار از کسایی که شهروند تلقی میشن. طبعاً ما در غیر در مقابل شهروند تلقی میشه و طبیعتاً اگر شهروند تلقی بشود، چه موافق باشد چه مخالف باشد، از یک حقوقی برخوردار است و از یک تکالیفی برخوردار. اگر غیر به معنای غیر شهروند باشد، تخصصاً از ذیل شهروندی خارج است، لذا حقوق و تکالیف هم به او متعلق نمیشه. یعنی اگر ما در جمهوری اسلامی داریم سپری میکنیم، تو این سیستم اونهایی که شهروند ما تلقی میشوند، اما اونهایی که شیعه هستند و باور به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه دارند، چه کسایی که شیعه هستند و باور ندارند، چه کسایی که شیعه نیستند، چه کسایی که مسلمان نیستند، همه اینها شهروند نظام اسلامی تلقی میشن، شهروند جمهوری اسلامی تلقی میشن و حقوق و وظائفی دارند که طبعا باید انجام بدن. یعنی از یک طرف حقوقی دارند، حقوق اقلی قدر متیقن از شهروندی رو خواهند داشت، مثل همه انسانهایی که تو این کشور زندگی میکنن و مثل همه کشورهای دیگر. یعنی حق حیات، حق زندگی، حق ازدواج، حق کار، حق مسکن، حق اینا رو طبیعتاً داره، حق انتخاب کردن. هر کسی که شهروند نظام اسلامی است حق انتخاب کردن دارد و نمیشود گفت تو حالا قبول داری یا نداری یا اصلا ربطی به اون ندارد. همچنان که تکالیفی به اون متوجه هست، یعنی اون آدم باید مالیاتش رو بده، اون آدم باید سربازی و سربازیش رو بره و اون چیزی که از تکالیف حد اقلی نظام هست به اون متعلق می شود و در این قضیه فرقی نمی کند که در سطح اول خودی تلقی می شود یا غیر خودی. لذا اون تعبیر خودی و غیر خودی با تعبیر شهروند و غیر از این جهت یک قضیه با همدیگه متفاوت است. ممکنه در یک نظامی، چه نظام اسلامی و چه نظام غیر اسلامی، هر نظامی مبتنی بر یک باورهای اصیل شکل میگیره. حالا باورهای شکل میگیره در نظام غربی منطق مثلا فرض کنید لیبرالیسم حاکم است. اگر کسی باوری به این منطق دارد، تو اون سیستم از یک اولویتی برخورداره و اگر کسی نیست اولویتی برخوردار نیست. به عبارت دیگه حقوق شهروندی، یک وقت حقوق شهروندی به عنوان حق شهروندی و حق انسانی است، اونایی که بود که عرض کردم. اما کشورها یک سری توسعه و زیغه هایی برای خودشون ایجاد میکنند و این توسعه و زیغه ها به واسطه رأی حد اکثری افراد اون جامعه است و به واسطه فرهنگ غالب همون جامعه است. یعنی اگر در فرهنگ مثلا فرض کنید که غربی توی مثلا فرانسه، اگر مثلا توده مردم حکم کردند که مثلا فلان قانون باشد، مثلا فرض کنید در ادارات پوشش نداشته باشد، خب حالا همون قانون حکم میکند که اگر کسی خواست وارد اون اداره بشود، اگر با اون سیستم سازگاره، با سیستم نظام مثلا فرض کنید فرانسه سازگاره، خب خودشو بر اون اساس تطبیق میده، وگرنه مجرم تلقی میشه و با اون متناسب با قانون رفتار میکنن و اونجایی که به قول خودشون هم مهد آزادی تلقیشون اینه که ما بر اساس منطق غالب کشور فرانسه که مثلا بحث لیبرالیسم هست، ما نمادهای مذهبی ممنوع است، لذا اگر کسی واجد نمادهای مذهبی باشد مثلا با یک مجازات مواجه می شود یا با یک تضییقات مواجه می شود. خب در همون نظام هم ما یک حقوق شهروندی داریم که برای حداقل مردم حفظ آزادی حداقلی وجود دارد، اما نظام حاکم مبتنی بر هنجارهای خودش و مبتنی بر آراء جامعه خودش یک سری زیگه ها و توسعه رو ایجاد میکنه. طبعا اگر کسی موافق با این قوانین باشد، خب میتواند از حق انتخاب شدن هم برخوردار باشد. قوانین به گونه ای رقم میخورد که اونهایی که باور به نظام و اصول او دارند از یک امتیازهایی برخوردار میشن که این امتیازها مبتنی بر رأی اکثریت حاکم در اون جامعه است، مبتنی بر فرهنگ اون جامعه است، نه مبتنی بر یک حقوق شهروندی به معنای حقوق شهروندی و اون حداقلی ها. طبعا قوانین جعل میشود. اون قوانین میگوید که مثلا کسی بتواند رئیس جمهور بشود که این ویژگی ها رو داشته باشد. خب این تضییق در نگاه اول مخالف حق آزادی شهروندانه، اما مبتنی بر آرای عمومی همون شهرونداست، لذا موجهه. نظام اسلامی هم فارغ از این ماجرا و این مدعا نیست، با اینکه این نظام مبتنی بر حقوق شهروندی حد اقلی برای همه شهروندانه، اما در این حال قوانین در او جعل می شود. شما فرض کنید که حجاب رو بر او الزام بکند، طبعا تعدادی هستند که با این مقوله مخالفت می کنند، دل به این کار ندارند، تمایلی ندارند، ایمانی ندارند، اصلا با انقلاب اسلامی سر و سری ندارند، طبیعتا حجاب رو هم بر نمی تابند. اینها طبیعتا از اون حقوق حداقلی شهروندی برخوردار هستند بلا ریب، اما آیا از یک برخورداری های حداکثری هم برخوردار خواهند شد؟ خیر، و این خیر هم نه به معنای الزام و زور به اینها، بلکه بر اساس مبنای مردم سالاری و حاکمیت فرهنگ همون جامعه است. حالا اگر در این سیستم افرادی بیاند و اون افراد اقلی که اون منطق اکثریت را قبول ندارند بیایند و اصراری کنند که الا ولابد آنچه ما میخواهیم انجام بدهیم درست است و حتما هم باید انجام بشود، مثل این دیکتاتوری حقیرانه بلا وجه تعداد معدودی افراد که می گفتن مثلا فلان وقت ما می گوییم باید تحصن بشود، ما می گوییم باید تعطیلی بشود و اگر هم کسی این کار نکند آتش می زنیم، اگر هم کسی این کار نکنه ما مثلا در می بندیم، اگر هم نکنه ما.
خب این استبداد ورزیدن نسبت به چیزی که خلاف رأی و باور اکثریت است. نظام اسلامی بلکه خیر هر نظامی با این افرادی که صف خودشون رو از صف منطق اکثریت جدا می کنند، به مردم سالاری پشت می کنند و نه اینکه مخالفت کنند، مخالفت حق هر شهروندی است که مخالفت کند تو فضای مدنی، اما بیان و این مخالفت را در حد معارضه بکشانند، طبعا نه در فضای مخالفت در انجیو ها سمن ها، بلکه به معنای معارضه مستند به نیروهای دشمن یک نظام، یعنی قطعا مبتنی بر خطگیری از آمریکا، از اسرائیل و برخی از کشورهایی که قطعا روی کرده مخالفت و دشمنی دارند. طبعا اینها بر اساس یک منطقی دیگر خودی تلقی نمی شوند و غیر تلقی می شوند. نظام با اینها چگونه باید رفتار کنه؟ مثل هر کاری که نظام های دیگر رفتار میکنه، طبیعتا مجازات برای اینها در نظر گرفته میشه، و این مجازات نه به معنای اینکه اینها حق شهروندی ندارند، حق اعتراض ندارند، خیر، بلکه به این معناست که حق آشوب علیه منطق عمومی جامعه رو ندارند، فارغ از اینکه انقلاب اسلامی است یا خیر. و این به معنای اینکه انقلاب اسلامی منطقش پایان یافته و نه، اصلا اصل بر همینه. من این رو میخوام یک وقت، ولی میخوام این بحث رو بحث تابعیت ببرم، یه قدری وقتم هم داره انگار یواش باش بکنم، 20 دقیقه موده وقتم آره جان؟
200 بوده من؟
نه خب 20 دقیقه وقت من آقای گرفته. نه حالا سعی میکنم بحث همون حداقل الان یه قدری تمام کنم تا وهله بعد میتونم این رو با حالا یه دور بعدی داشته باشم.
رفت و برگشت داشته.
آره آره. یه نکته دیگه باز عرض میکنم، اون فقره بعدی رو بعدا عرض میکنم. ما برای این که بتوانیم غیر را، به تعبیری غیر شهروند را از شهروند جدا کنیم، در نظام های مبتنی بر دولت ملت معمولا مرزهایی قرار میدند و کسایی که در اون مرزها زندگی میکنند رو شهروند تلقی میکنند. دو ملاک هم براش قرار میدن، یک ملاک خون و یک ملاک خاک. در ملاک خون که در جمهوری اسلامی هم بر همین اساس رفتار میشه، کسایی که پدر و مادر اونها ساکن این کشور هستند ولی در کشور دیگری دنیا بیاند، اگر پدر شناسنامه ایرانی داشته باشد و ولی که از قدیم هم در کشور دیگری زندگی بکند، فرزندش که دنیا میاد فرزندش تابعیت ایران رو دارد و شناسنامه به او تعلق میگیره. در بسیاری از کشورهای دیگر تابعی از این دو مؤلفه است، یا اینکه پدر و مادره اونجا زندگی میکنن یا اینکه در اون منطقه دنیا اومده. کسایی که معمولا میرن به کشورهای غربی و بچهشون رو اونجا دنیا میارند تابع این قانون میشن، چون بچه تو اون کشور دنیا میاد تابعیت اون کشور به او تعلق میگیرد، شناسنامه به او تعلق میگیرد، لذا شهروند اونجا تلقی میشود. نوع نگاه تابعیت که خودی را از غیر خودی یا خودی را شهروند را از غیر شهروند متمایز می کند، در جمهوری اسلامی عمدتاً به ملاک تابعیت خون هست. و حال اینکه در ادبیات فقهی ما نه در دولت ملت ها بلکه در محدوده دارالاسلام، که فقه ما معمولاً به صورت استاندارد شهروندی را و اون خودی بودن در دارالاسلام را به ملاک باور قرار میده، یا باور اصیل یا تمکین به باور اصیل، یا خودش مسلمان باشد در دار اسلام، یا اهل ذمه ای باشد که تمکین کند بر اساس قراردادی و بر اساس یک منطقی. از یک جهت منطق خودی در جمهوری اسلامی و منطق خون هست، از یک جهت منطق ما در دارالاسلام منطقش منطق باور هست، نه منطق خاک هست و نه منطق خون، بلکه منطق باور هست. آیا می توان در جمهوری اسلامی که ذیل انقلاب اسلامی قرار می گیرد ما تابعیت را بر اساس منطق خون تلقی کنیم؟ و حال اینکه جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی یک مقوله فرهنگی است، مقوله باوری است و مقوله تابع مرز به معنای مرزهای سرزمینی خاص نیست و ما جهانی فکر میکنیم، ما منطقه‌ای فکر میکنیم، آیا تابع این باید بتوانیم در ملاک تابعیت بازخوانی کنیم، بازنگری کنیم در تراز انقلاب اسلامی؟ امروز خیلی از این کشورها این کار انجام میدن، مثلا فرض کنیم مشکل کار دارن، مشکل اقتصاد دارن، مشکل باروری دارند، میان و از کشورهای دیگری جمعیتی را به عنوان شهروند برای خودشون تلقی میکنند و اضافه میکنند. طبعا اگر ما مسئله تو انقلاب اسلامی باشد و نه جمهوری اسلامی، باید به این قضیه فکر کنیم. و نکته آخر تو این فقره اول بحثم رو تمام کنم، اصولا انقلاب ها با یک هرچه در امتداد انقلاب پیش میره یک سری تصویه هایی به معنای مشخص شدن مسیر شکل میگیره و یک رویش ها و ریزش های شکل میگیره. شما فرض کنید توی آمریکا هم تو زمان ترامپ عده زیادی از آمریکا رفتن بیرون به خاطر اینکه احساس میکردن آمریکا دیگر الان جای زندگی کردن نیست. اصولا هر کشوری تابع یک هنجارهایی ورود و خروج هایی دارد، اما مسئله اینه که در جمهوری اسلامی ما راهی برای ورود نداریم، همچنان که مسیری برای خروج نداریم. ما یک فرد شهروند ما هست به خاطر اینکه پدر و مادرش شهروند ما بودند. در نظام های دیگر توسعه میشه داد، یعنی میشود کسایی بیان و شهروند تلقی بشوند و کسایی از دل شهروندی هم خارج بشوند. این که نظام بیاد و مبتنی بر اون فرهنگ بیاد و یواش یواش این فرهنگ رو در یک کشور نهادینه کنه، توسعه بده یا در کشور دیگه هم توسعه بده، این تابع یک ورود و خروجی هاییست. و حال این که منطق جمهوری اسلامی که منطق باور هست عملا بر اساس منطق خون شکل گرفته و امکان ورود و خروج و توسعه و ضیق رو براش میبنده، لذا باید در تراز انقلاب اسلامی و نه ضرورتا جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی بالاخره یک مرز، یک کشوری است، براش یک الزامات ملی وجود دارد، اما در تراز انقلاب اسلامی باید بتوان این رو قائل شد و چه بسا مبتنی بر فقهشی اون رو یه قدری بازخوانی کرد. نکاتی دیگه دارم که ان شاء الله چون وقتی قدری وقت من گذشته خدمت جناب آقای دکتر شریعتی خواهیم بود و اگر وقتی برای من بود بقیه نکاتم رو خواهم گفت، اگر وقتی هم اندکتر شد در پاسخ عرض خواهم کرد.
بله خیلی ممنون، با تشکر از استاد محترم و بحثی که فرمودند که حالا منظورشون از غیر حالا و اون ارتباطی که بین غیر و شهروند هست و ارتباطی که به غیر و اون دلباختگان انقلاب اسلامی و افراد همسو هست و ارتباط غیر با بحث دارالاسلام و حالا یک سری راهکارها و پیشنهاداتی هم داشتم. خیلی ممنون استاد، ما استفاده میکنیم از ناقد محترم استاد شریعتی باز که صلوات بر محمد و آله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بنده هم به نوبه خود تبریک عرض میکنم ایام الله دهه فجر را، و انشاءالله بتونیم پاسداشت خون شهیدان این انقلاب و جنگ باشه.
رئیس، یه سری بار شما یه جلسه بود گفتید که دبیری خوبه که ارائه دهنده و ناقد رو دعوا بندازه.
آره اتفاقا من همین نظرم همینه که فقط
اگه تونستیم من اینم که ببینیم سیدا،
چون بحث نوی هست
به نظرم سیدا
مهمش اینه که ما دبیر را غیر فرض کنیم یا دبیر خودی
ناقد را غیر صحبت.
نه ناقد را قطعا غیر ترقی نمی کنیم، چون ناقد غیر از معترضه، ناقد حتما خودی هست و برای توسعه و تحول آره و برای توسعه و تحول یک اندیشه حتما ناقد نیاز هست و الا اون منطق شکل نمیگیره. ناقد حتما اینطوریه، اما اون کسی که بخواد دعوا بندازه آیا اون وقت خودی میشه نمیشه خدا میدونه.
بله، اگه حالا من چند دقیقه صحبت میکنم بعد اگه بحث رفت و برگشتی باشه که حاج آقا مطرح کنن و بنده جواب بدم یا بنده مطرح کنم و حاج آقا جواب بدن، شاید بهتر باشه به یک نتیجه حداقل برسیم. این به صورت کلاسیک که من یه نقدی بگم و ایشون هم حالا یا جواب بدن یا جواب ندن زیاد چیز درستی شاید نباشه تو این بحث. ببینید بحث نویه، یه نظریه‌ایه دارن حاجا ارائه میدن که در به شکل حقوقیش بحث در رابطه با تابعیت هست و در به اصطلاح هم میخوان حاجا یک نگاه مدرن و به اصطلاح شهروندی نگاه مدرنیه که نگاه میکنه به موضوع، هم میخوان یه مدرن، نگاه مدرنی داشته باشن و هم نگاه سنتی بحث دارالاسلام را میخوان به موضوع داشته باشن. یعنی یک به اصطلاح موضوع عجینی معجونی از این دوتا بحثه که حالا به شاید یه موضوع به اصطلاح حداقل این که جسارت مطرح کردنش را پیدا کردن و مباحثی را مطرح کردن خب جای سپاس داره. البته خب مختصر به بندم شاید در حدود حد یک صفحه بود که به بندم دادن و دیشب خوندم، ولی خب این حداقلش باید یک 20 صفحه 30 صفحه‌ای باشه که آدم قشنگ مطلب را ببینه چی هست و مستندات موضوع را ببینه و بتونه حالا
پشت پرده را هم داره میگید. خوبه،
بله. خب چون من بالاخره ناقد هستم باید موضوع را خوب نقادی کنم. ببینید بحث شما بحث از چند جنبه باید نگاهش کرد. من شاید نزدیک 10 بار 10 ترم بحث تابعیت رو درس دادم. بحث تابعیت خب بحث اصلا حق تابعیت رو تعریف میکنن، حق معنوی سیاسی که یه نوع علقهی فرد نسبت به اون به اصطلاح سرزمینش داره، اون کشورش داره و حالا چه همینطور که فرمودید چه مثلا اعتقادی به اون حاکمیت داشته باشه، چه دین اونها رو داشته باشه دین اونها رو نداشته باشه. بحث تابعیت بحث خیلی سال هم نیست که به اصطلاح مطرح شده. ملاکهاش هم ملاک خون و خاک فرمودید، البته خب ملاک اصلی تابعیت ایران ملاک خونه، ولی ملاک خاک را هم در 3 مورد ماده 976 قانون مدنی در 3 مورد ملاک خاک را هم پذیرفته که خاک به معنای این که کسی اونجا شهر این ایران متولد شده باشه با این شرایط، با این شرایط میتونه اون تابعیت ایران را به دست بیاره و این ملاک ها در راستای به اصطلاح معاهدات بین المللی و مواثیقیه که اون ایران به که اونها پیوسته در میثاق‌های بین المللی که اصلا بحث تابعیت بحث حقه. و این هم جالبه که تا قبل از انقلاب اسلامی تابعیت ایران به عنوان حق فرد ایرانی مطرح نمی‌شد و تو قانون اساسی تابعیت به عنوان حق مسلم یک فرد ایرانی مطرح شده که ما انرژی اتمی را حق مسلم ماست میدونیم، تابعیت هم حق مسلم ماست و به اصطلاح همونطور که انرژی اتمی را نمیتونن ازمون بگیرن، تابعیت هم نمیتونن ازمون بگیرن. حالا بحث در اینه که ببینید یک نکته هست که شما دلباختگان به انقلاب اسلامی را آیا میخواهید غیر حساب کنید یا غیر حساب نکنید. مثلا یک نکته مهم اینه که تابعیت یک موضوع عرفیه، کل دنیا پذیرفتن، حالا ما در فقهمون هیچ مشکلی با اون تابعیت نداریم که تابعیت بدیم. خب عوارضی داره تابعیت دادن، مثل دفاع به اصطلاح حکومت از اون فرد در دنیا که موظف هست دولت از اون فرد حمایت کنه. این که مثلا ما بگیم هر کس که دلباخته این انقلاب هست را تابعیت بدیم، تابعیت ایران را داره، و هر کس که معارض با انقلاب هست این تابعیت را نداره، کمی حرف به اصطلاح زیاد زورداریه. بله، مگر اینکه زورش خیلی پرزور باشه. بله، ما ببینید بحث هست که اولا بحث شهروندی را مطرح کردید، اصلا حق شهروندی، تابعیت حق شهروندی، یعنی اینکه تابعیت با اون معنایی که به اصطلاح شده در عرف بین الملل حق شهروندی هست. شما میخواید تابعیت رو اولا معناش رو عوض کنید، خب اون تابعیت نیست که، چیز دیگه اسمش رو بذارید، میخواید معناش رو عوض کنید بعد ببریدش تو باور، که اصلا تابعیت با باور اصلا سازگار، اصلا ارتباطی نداره تابعیت با باور افراد، حالا چه باور هر چی میخواد باشه. اگه شما میخواهید به اصطلاح این بگید هر کس که باور به انقلاب را داره حالا تابعیت را داشته باشه، هر کس که معارض با انقلاب هست این تابعیت را ازش بگیریم، اولا حالا تو دنیای امروز که نمیشه این کار را کرد، حالا بر فرض بگیم کردیم و شد که بگیم مثلا هر کس باور این باور ما، هر کس معارض هست این تابعیت رو ازش بگیریم، هر کس که معارض نیست شهرونده. حالا این طرف قضیه رو هم نگاه کنید، ببینید وقتی شهروندم حساب کنیم میگید شهروند حد اقلی و حد اکثری. شهروند حد اقلی مثلا چی، ملاکش چیه؟ خب ملاک هایی باید براش داشته باشید که ما اقل حقوق رو مثلا ما بهش میدیم یا نمیدیم. حقوق رو معمولا تقسیم میکنن به حقوق ذاتی، حقوق اکتسابی. شما مثلا بگید که بعضی از حقوق، حالا اینطور که فرمودید یک مخلوطی از حقوق ذاتی و اکتسابی رو میخواید به شهروند حد اقلی بدید، یک قسمت هایی رو به صورت امتیاز به اون شهروند حد اکثری بدید، که مثال زدید مثلا گفتید تو شهروند حد اکثری مثلا انتخاب شدن رو بهش بدیم ولی حد اقلی انتخاب شدن رو ندیم. خب ما بر چه اساسی؟ اولا ملاکتون چیه که مثلا حالا یک مورد انتخاب شدن رو گفتید، موارد دیگه بر چه ملاکی شما تقسیم میکنید بعضی از این حقوقا رو به حد اقلی میدید، بعضی از حقوقا رو به حد اکثری، حد اقلی حد اکثری میدید؟ یعنی اینکه مختاز مرجع تعیینتون کیه؟ مرجع تعیین مثلا خیلی از بسیاری از اینا، خب از اینوی که انتخاب نشدن تو مجلس، تو شورا نگهبان اومد اینا رو رد کرد که تو نمیتونی انتخاب بشی، یعنی اینا بگیم حد اقلی هم، یعنی شهروند حد اقلی بشن به اصطلاح که شما انتخاب نمیتونی بشی. یک معجون به اصطلاح چیزیه که خیلی سخت معیار مشخص بکنیم برای اینکه آقا تو حد اقلی هستی، تو حد اکثری. وقت نکته بعدش هم اینه که شما وقتی که حد اقلی و حد اکثری انتخاب کردید، یعنی به یه سری افراد حق بیشتری دادید، به یه سری افراد حق کمتری دادید، پس باید تو وظایف هم به اصطلاح کمتر و بیشترش کنید. کسی که انتخاب نمیشه، مثلا جنگ هم شد، خب خود مثال میزنم، خود رئیس مجلس بره جنگ کنه، چرا کسی دیگه ای میره؟ کسی که مثلا مثال میزنم آقای دکتر معلم، خب اونم اون بره جنگ کنه، چرا من برم جنگ کنم که من مثلا ردم کردم؟ خب خودش بره جنگ کنه. یعنی اینکه وقتی که من له القرن فعلیه القرن یه قاعده فقهیه که بالاخره اگه قرم این را اونا دارن، خب قرمش هم باید خودشون داشته باشن. چه کاریه که من وظیفم اینه که سربازیشا برم، دو سال سربازی برم، بعد حقی به اصطلاح اقلی داشته باشم. ببینید این اصلا بحث، اصلا بحث شهروندی را که مطرح کردن برای از بین بردن اقلی و اکثری بوده. یعنی این شهروند این نظام هست و به اصطلاح این حق را داره. بله خب یک سری تو بعضی یا این نکته درستیه که تو بعضی از کشورها به نسبت به بعضی از مناصب خب میگن آقا شما مثلا، حالا مثال تو جمهوری اسلامی مثلا میخواد رئیس جمهور بشه، میگه ایرانی الاصل باشه. ایرانی الاصل یعنی چی؟ یعنی اینکه آبا و اجدادش هم ایرانی باشه. یعنی این که اگه آبا و اجدادش مثلا جلال الدین فارسی ایرانی نبودن، خب این حق رئیس جمهور شدن نداره. این مناسب خاصه که الان هم دنیا پذیرفتن، نه که مثلا ما یک شمولش بدیم که حقوق مختلفی را بیان کنیم، بگیم که مثلا این حقوق جزء حقاییه که مثلا حد اکثر. الان در ظاهرش هم بالاخره اینایی که حد اکثر حقوق، خب رانت، ما که به رانتی نمیرسیم که اطلاعی نداریم که این خیابون مثلا کوچه خیابون میشه بریم مثلا زمینش رو بخریم، یا رانت های مثلا اقتصادی اجتماعی سیاسی ازش استفاده کنیم. نه خب اونا استفاده میکنن. در واقع هم همین طور هست که شما میفرمایید، یعنی بالاخره اونا یک سری استفاده های دارن، ولی استفاده هایی که اونا دارن و میبرن بر معیارهای دینی ما سازگار نیست. یعنی اینکه ببینید کجای به اصطلاح منطق دین ما اینه که مثلا بعضی از افراد را مثلا، حالا به خاطر اینکه عرب بوده، به خاطر اینکه مثلا از این قوم بوده، اینا رو امتیاز بدید؟ نه. این میگن ام سلمه ظاهرا اومد خدمت امیرالمومنین، حضرت چند ده درهم بهش داد، کنیزش هم اومد گفت 10 درهم بهش داد و هیچ فرقی قائل نشد بین اینکه این مثلا کنیز این فرده و این مثلا شهروند درجه یکه. حالا با اینکه مثلا اون زمان کنیز بودن و برده بودن، خودش واقعا شهروند درجه دو بود، ولی در ملاک ها نگاه حاکم نسبت به همه یکسان بود. یعنی به اصطلاح، حالا نکته بعد اینه که شما ببینید ملاک حد اکثری و حد اقلی به اصطلاح استناد میکنید، میگید که اکثریت این رو میخوان و در دنیای امروز اکثریت حرف اولا میزنه. حالا سلمنا که اکثریت رو قبول کنید، آیا اگه اکثریت ایران سنی بشن شما قبول میکنید این حاکمیت به دست سنی ها داده بشه و به اصطلاح همه سنی بشن و قواعد و قوانین سنی اهل تسنن اجرا بشه؟ حالا من کار به انقلاب اسلامی ندارم. بله همه انقلاب رو قبول دارن الان و اکثریت این انقلاب رو قبول دارن و پایبندش هم هستن و خب شما بر اساس رأی اکثریت، خب رأی اکثریت رو چطوری میشه به اصطلاح فهمید؟ الان شما بیایید مثلا یک رأی گیری اکثریتی بکنید، آیا اکثریت مثلا این نکته را قبول دارن یا نکته را قبول ندارن؟ این رفراندومی که تازه تو مثلا قانون اساسی هم حرفش اومد زده شده، خب در عمل اصلا رفراندومی انجام نشده غیر از رفراندوم اول انقلاب. ببینید بحث اکثریت جامعه چی میگن و چی میخوان، خب این یک نکته که آیا از نظر فقهی ما فقیه حاکم موظف نظر اکثریت رو اعمال بکنه یا موظف نیست؟ ما از یه طرف بگیم اکثریت اینا میخوان، از یه طرف هم خب یه وقت اکثریت این طور چیزی نمیخوان. مثال میزنم، مثلا سیاست هایی که به اصطلاح حاکم بر کشور هست، خب اکثریت این سیاست اقتصادی یا سیاست خارجی رو مثلا قبول ندارن. یعنی ما منطقمون اگه اون طوری باشه این مشکلات رو هم به دنبال داره. نکته بعد ببینید تالی فاسدی که از این بحث ایجاد میشه اینه که ما میخوایم، شما از یه طرف میگید جذب حد اکثری و دفع حد اقلی و از طرف دیگه میخواید معارضین رو از تابعیت بیرون کنید. خب این که برخلاف این منطقه، شما اگه قرار باشه معارضین رو باید جذب کنید، اگه میخواید جذب کنید که قرآن هم داره خطاب به پیغمبر میفرماد که اگه مشرکین مثلا خواستن بیان تو کشور اسلامی بیان و به اصطلاح منطقه شما رو بشنون. بحث در اینه که ما با اونها دمخور باشیم، ارتباط داشته باشیم، منطق انقلاب رو بشنون و منطق انقلاب رو وقتی شنیدن بیان به اصطلاح بپیوندن، بیان قبول کنن. ما اگه بگیم شمایی که مثلا این معارض با انقلاب هست، با انقلاب هستید، حالا نه دولت بلکه انقلاب، این نکته هم مهمه، معارض با انقلاب هستید، تابعیتتون هم مثلا کنسلش میکنیم، خب این کجاش با جذب حد اکثری جور در میاد؟ و اینم نکته بعد. نکته بله، وقتی حالا مبانی هم که تو مبانی به اصطلاح اسلامی میشه پیدا کرد، وقتی که فتوحاتی که مسلمان ها داشتن، وقتی که می اومدن افراد خب اقلیت میموندن، میگفتن ما دین شما را قبول نمی کنیم، بیرونشون میکردن؟ خیر، هیچ جا نداریم که بیرونشون کرده باشن. آقا شما برو بیرون، نه، این اقلیت اهل ذمه، اهل ذمه. شما میتونید حتی مسجد اون کنیسه رو، اون کلیساس رو خراب نمیکنیم، یعنی نمیتونن خراب کنن مسلمان ها، تعرضی به اونها نمیتونن داشته باشن. که بعد امیرالمومنین، حالا ولادت حضرت هم هست که میفرمود که اون سپاهیان معاویه دیدن در شام به مثلا زن ذمیه اون به اصطلاح زیورالاتش را کندن از بدنش، اگه بمیره انسان از این تو خبری که ذمیه‌ای که تو کشور اسلامی بوده این تو تعرضی بهش شده، اونم نه تعرض مثلا جسمی و جانی و اینها، یک گردنبندی مثلا ازش جدا کردن. وقت تازه تو آیات قرآن هم مثلا اخراج از وطن، این یک نوع محاربه، یک نوع تقریبا اعلام جنگ تقریبا داره میکنه، خطاب به مسلمان ها داره قرآن که میگه که این کفار مکه یخرجون الرسول و ایاکم، شما رو بیرون کردن، مسلمان ها رو بیرون کردن، پیغمبر رو بیرون کردن، این رفتار رفتار خصمانه است. که بعد پس این اصلا منطق اخراج معارضین از کشور، این منطق، منطق مطابق با منطق دین، منطق به اصطلاح فقهی و دین ما نیست، اینطور که من به اصطلاح فکر کردم. اینم از این بحث. بله، نکته دیگه اینه که ببینید، شما به جای این که بیایید به اصطلاح معارضین رو از تابعیت بیرون کنید، بیایید امتیازاتی برای خودی های بیرونی، مثلا حالا چاوز کی بود اسمش، این از ونزوئلا، مثلا امتیازاتی براشون قائل بشید، مثل این که مثلا حالا کمک هایی ما به ونزوئلا میکردیم، یا مثلا حالا وقتی که امتیازاتی که امتیازات وطنی باشه، یعنی مثلا آقا شما دیگه به اصطلاح ویزا لازم نداره بیای کشور، میتونی آزادانه بیای تو کشور ما مثلا ارتباط داشته باشی، ولی اینکه مثلا اون فردی که از اون طرف دنیاست، مثلا ما حق انتخاب مثلا به اصطلاح بهش بدیم برای انتخاب شدن، یا نماینده مجلس مثلا ما بشه، و منی که مثلا تو این خاک و گل بودم، این حق ازم گرفته بشه. یعنی با حالا منطق دنیای امروز که هیچی، با منطق به اصطلاح فقه ما هم در تعارض هست. بله،
خیلی ممنون، تشکر. خیلی ممنون. حالا بیشتر صحبتهایی که حالا شرط داشتن ناظر به این بود که حق تابعیت حالا به معنای یک سری حقوق سیاسی و معنوی هست و با دنیای حاضر یکم این بحث سخت باشه و این یک حقی هست که قابل گرفتن نیست. حالا و اینکه حالا بحث شهروندی در حقیقت برای از بین بردن همین حقوق اقلیت و اکثریت مطرح شد. البته یک سری موارد خاص هم داشت که بهشو اشاره کردم مثل ریاست جمهوری که اینها رو در حقیقت میگن تفصیل موردهای خاصی، ولی نمیشه این رو توی سایر موارد هم جاری کرد. و یک سری خالی پاسدهای داره که با بحث جذب حد اکثری و دفع اولی هم نمیسازه و میشه با معارضین هم یک نوع دیگه برخورد کرد، مثل اون چیزی که یک سری امتیازاتی رو به این حاضر کلا بیشتر فکر کنم های صحبت هایی که داشتن آقای حاضری چیزی ناظر به تکالیف بود و حاضری شریعتی بیشتر ناظر به حقوق بود. حالا اگر که خواهی آقای تو من شما اگر بحثی دارید هم شما بدید، بعد دوباره بازگشتون بازگشتون باشه.
تشکر میکنم به سوال. بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از خدمت جناب استاد زیدهی که بحث خوبی رو ارائه کردن، همینطور جناب استاد شریعتی بحث خیلی رو تفکیکی شد و مفهوم شناسی که از خیلی صورت گرفت استفاده کردیم. به ذهنم اومد که این پرسش رو به بتونیم در این جلسه داشته باشیم به نحوی که این غیر که میگن بیشتر در صحنه عملی سیاسی مطرح شده در نظام جمهوری اسلامی ایران و تبعاتی هم داشته این بحث، هنوز هم آثار این بحث در جامعه کماکان وجود داره. اینکه در ادبیات سیاسی ما نسبت به این مسئله در فقه سیاسی چطور ما میتونیم این رو مثلا مد نظر قرار بدیم و شاخصه هایی که میتونیم برای اون در نظر داشته باشیم، معیاری و شاخصی که بتونیم تشخیص بدیم که با توجه به مبانی که در فقه سیاسی ما داریم و اون بحثایی که از اطلاعی فرمودید، یعنی حقوق شهروندی یا قابلیت و امثال اینها، اون با چه مشخصه هایی ما میتوانیم اون وحدت تمدنی خودمون رو که از سیاست ها یا از اهداف بلند انقلاب اسلامی هست دنبال کنیم. فکر میکنم شما یه اشاره ای داشتید.
بله خیلی
ممنون. این چیزی که مسلم هست اینه که خب ما یک سری افرادی داریم که در واقع خب اینا ایران رو قبول ندارن، یعنی یه شکل فعلی رو قبول ندارن، مثل افراد ترجیح طلب. باز یک سری افرادی داریم که حالا جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو قبول ندارن. دوباره یک سری افرادی داریم که حالا ولایت فقیه رو قبول ندارن، بس ولایت فقیه و شکلی که در اون هست. داریم یک سری افرادی داریم که اون مصداق در حقیقت
ولی
این گسترده است. خب حالا این میگم که حالا این شاید اصطلاح این غیر، حالا نمیدونم توی مفاهیم فقه سیاسی چطور، ولی اصلا این تو غیر به کار بردن، یعنی مثلا این غیر در مقابل چی میشه؟ شهروندیه. میگه مثلا شما یعنی غیر، یعنی غیر و شهروندی، غیر و مثلا میشه غیر میشه خودی و غیر خودی. خب این دنبال یعنی مفهوم چیزش چیه مقابلش و اصلا استفاده کردن از این اصطلاح یا مثلا
خوبه
اونا رو تحریک نمی کنه کمی شما بگیم شما مثلا غیرید، مثلا ما یک ماهی ما و غیری ها. خیلی ممنون.
خب خیلی متشکر. ببینید من بحثم رو از کجا شروع کردم؟ از نقطه آقای آل غفور من بحثم رو شروع کنم. من بحثم از کجا شروع کردم؟ گفتم ما سه تا سطح داریم که متناسب با سه تا سطح سه گونه غیر میشه برایش تصویر کرد. در سطح تمدنی غیر کسی است که با معیارهای تمدنی انقلاب اسلامی زاویه دارد، یعنی ما به صورت حد اکثری ما خودی داریم در سطح جهانی و در اون معیار شیعه بودن مسلمان بودن هم دخیل نیست، معیار تمدنی در اونجا دخیله. همچنان که امروزه مثلا فرض کنید که منطق کره جنوبی منطق غربی است، حالی که در شرق زندگی میکنه، چون منطق تمدن غربی بر اونها
حاکمه. همچنان مثلا فرض کنید شما توی استرالیا یا نیوزیلند، منطقشون غربی ولی اینکه در شرق زندگی میکنن، در نگاه کلان در روی کرده تمدنی غیر اون کسی است که با هویت و ماهیت تمدنی انقلاب اسلامی زاویه دارد، طبیعتا حد اکثر انسان داخل او میشوند. در نگاه انقلاب اسلامی کسایی که در حوزه انقلاب اسلامی دارن کار میکنن، مثلا شما فرض کنید که حزب الله، مثلا فرض کنید که مقاومت فلسطین، مثلا یمن، اینا در حوزه مقاومت اسلامی قرار دارند، غیر کسی میشود که با این حوزه مخالفت دارد، مثلا میشود عربستان. در حوزه جمهوری اسلامی هم ما وقتی صحبت از غیر میکنیم یعنی کسایی که شهروند ما نیستند، اونا میشوند غیر. لذا هر کسی که شناسنامه ایرانی دارد غیر نیست. آقای شریعتی من متوجه نشدم از کجای بحث من استظهار کرده که من حالا هر کسی که با غیر خودیست بندازیمش بیرون. نه، در سطح جمهوری اسلامی همه کسایی که شناسنامه جمهوری اسلامی دارند خودی تلقی میشن، شهروند تلقی میشن، غیر تلقی نمیشن،
گرچه معارض باشن.
فقط در حوزه معارضه اون نکته رو دارم عرض میکنم. لذا بین معارض، مخالف، منتقد، همسو، دلبسته، اینا هر کدوم فرق میکنن.
مفهوما ببینید،
حالا به اون عرض میکنم. یه وقتی من میگم ببین، ما به عنوان پژوهش کرده علوم و اندیشه سیاسی، اعضای هیئت علمی اینجا خودی هستند، بقیه غیرند. خب غیرند دیگه، من چون محدودم رو همینجا تصویری کردم، اما محدودم رو فراتر میرم میگم در حد پژوهشگاه علوم و فرهنگ. خب دانشگاه با علوم غیر تلقی میشه. اگر در محدوده دفتر تبلیغات تلقی کردم، آن چیزی غیر از دفتر تبلیغات غیر تلقی میشه، اون تابع انتظای منه. این که من خودم رو در چه سطحی لحاظ کنم و غیر اون رو متناسب با خودش ببینم، این تابع هویت ماست. هویتمو چگونه تعریف میکنم؟ در بحث جمهوری اسلامی عرض کردم، تو بحث تمدنی، تو بحث انقلاب اسلامی که عنوان بحث ما بحث انقلاب اسلامی است، ما این رو خلط نکنیم تو بحثمون که حالا ما معارضین داخلی چیکار کنیم. من فرضم در بحث انقلاب اسلامی و اون تمدن، اون رویکرد باوری انقلاب اسلامی، یه نکته که تو فرض اول اگر من جمهوری اسلامی تلقی کردم، هر کسی که شناسنامه ایرانی دارد خودی است، غیر نیست، شهرونده. آقای شریعتی گفتن خب شما میگی شهروند درجه یک و درجه دو، اصلا این گونه نیست، ما شهروند درجه دو نداریم.
گفتید حتی اقلیت اکثری.
خب من نگفتم درجه دو.
من نگفتم درجه دو.
حتما گفتی درجه دو.
حتما گفتی اکثری رو گفتی.
خواهش میکنم، حد اکثری رو داریم، درجه دو نداریم، که شما از حرف من درجه دو برداشت کردید، اصلا ما درجه دو نداریم. اما مسئله چیه؟ و اون این که ما در نرم بین الملل ما یک چیز رو میپذیریم به عنوان دموکراسی، مردم سالاری. اونایی که این مردم سالاری رو میپسندن یه نکته میگن، میگن حاکمیت اکثریت بر اقلیت ظلمه، که اکثریت ظلمی بگویند بر اقلیت، که شما باید این کار ما رو گوش کنید. آه بنده به فلان کس رأی ندادم تو انتخابات، چرا باید حرفش گوش کنم؟ اما میگن یا شما یا حداقل باید حرف حداکثر رو گوش کنه، یا حداقل حداکثر رو. طبیعتا نوعی که اقلیت حرف حداکثر رو گوش کنه استاندارده. اگر ظلم هم هست، که البته هست، اما ظلم موجه، چون طریق دیگه نسبت به اون نداریم. در نظام، در جمهوری اسلامی، برمیگردم به جمهوری اسلامی، در جمهوری اسلامی بلکه هر نظام دیگری، نظام تو مرزها، اگر اکثریتی گفتند که آقا بالای 20 سال، زیر 20 سال رأی ندند، ما داریم ظلم به غیر زیر 20 سال میکنیم، میگویند اگر مثلا رنگشون فلان رنگ بود، اگر گفتند زبانشون، مثلا شما فرض کنید تو کشورهای انگلیسی زبان نمیشود کسی فرانسه زبان باشد رأی بیاره، خب ظلم به اونه. اما این اکثریت بر اساس منطق خودشون یک چیزی را میپذیرند. این که اقلیت باید تابع رأی اکثریت باشن به معنای درجه دوم بودنه؟ خیر. به معنای اقلی بودنه؟ بله. این اقلی بودن تابع خود اون جامعه است، یعنی هنجارهای اون جامعه اقتضا می کند که شما، شمای اقلیت به اون اکثریت تن بدید. اما در یک یعنی درجه ما اصلا شهروند درجه دو درجه یک نداریم تا بخوام بگیم خب حالا اگه درجه دو بود چیکار کنیم چیکار نکنیم. اون قوانین هر جامعه تابع اکثریت شکل میگیره، چون قوانین تابع اکثریت شکل میگیره اقلیت در اون قوانین نقش حضور حداقلی دارند، طبیعیه که چون حضور حداقلی دارند برخورداری حداقلی هم دارند. البته قانون باید به گونه‌ای نوشته بشود که اقلیت ها هم چون خودی تاکید میکنم چون خودی تلقی میشن، چون شهروند تلقی میشن، از این محدوده خارج نشن. یه شما رو با دیگه کار نداریم، نه، بلکه زمینه هم باشد برای این حداقلی ها که دفعه بعد بیان حداکثری بشن. تو انتخابات هم اینطوریه. اما در یک اما تو این قوانین مسئله ای وجود داره و اونی که شما فرض کنید یکی هستید که اقلی هست، اقلی صرف با نه با اکثریت، با اساس جامعه مشکل داره. شما آقای آلغفور نکته که گفتن این تفکیک درسته دیگه. شما یک کسایی داریم مخالف باید همیشه باشد، یکی هستید که معارضه، یا معارض نظام هست یا معارض ایران هست. ما عملا در بساط قانون خودمون چیزی نداریم که این آدم دیگه شهروند ما نباشد. یعنی اگر کسی جزء سازمان منافقینه، یعنی کسی که اومده دشمنیش را داره ابراز میکند علیه ایران، ما بگیم خب همچنان تو شهروند ما هستی. چرا؟ چون بابات شهروند بوده. من دارم این احتمال رو طرح میکنم نسبت به شهروندی جمهوری اسلامی، به ملاک تابعیت جمهوری اسلامی. این آدم الان خودی تلقی میشود. آیا میشود یک کسی که معارضش معلومه، تروریسته،
براندازه،
تجزیه طلبه، کنار ما تو کردستان عراق رفته آموزش نظامی برد و مردم میکشه، میگیم خب شناسنامه ایرانی دارد دیگه و من نمیتوانم بر اساس قانون خودم این شخص را غیر خودی تلقی کنم. من دارم میگم آیا ما در این حد اقلی، در این موارد خیلی جزئی که معلومه بیانه، البته بنابراین نیست که ظلم بشود، ممکنه این آدم ظالمه، بچهش ظالم نباشه، خانوادهش نباشه، نمیشه بگیم مطلقا اینا رو ترد کنیم. خیر، جذب حد اکثری حتما در سطح تمدنی همه جهان، چون ما تمدنیم، در سطح انقلاب اسلامی همه باورمندان، اما در سطح جمهوری اسلامی عرض کردم در کشورها یه رفت و برگشتی میکنن، یه تصفیه های داخل خودشون دارن تو جامعه بتونه گردش پیدا کنه.
حالا یک لحظه ببینید، این
من یه مثال بزنم بعد شما تکمیل کنید. پیامبر عملا با یهود مدینه داره پیامبر اینها رو شهروند تلقی میکنه، زیر خودشون هم قرار میگیره، هیچ مشکل هم باشون نداره، علی رغم اینکه یهودن، علی رغم اینکه مسلمان نیستن، علی رغم اینکه پیامبر میخواهد در مدینه غیر مسلمان چه بسا نباشد، هم باشون تعامل میکنه، هیچ نقطه اختلافی هم باشون نداره، بنای بر حمایت از اونها هم داره، حقوق شهروندی هم دارن. اما وقتی اونها روی کرده معارضه میگیرند، نه مخالفت، روی کرده معارضه میگیرند، یکی از راهکارهای پیامبر اینه که خب باشون جنگ میکنه مثل هر جنگ دیگه. اما یه راهکار دیگه پیامبر اینه که اینها را از مدینه میکوچاند، اینا بلند میشن میرن، به عبارتی تابعیت این کشور را از اینها سلب میکند، اما حق حیات را نه. من میخوام بگم آیا ما، ولی اینکه در قانونه، منم الان دارم اون یک احتمال مطرح میکنم، شاید چالشی هم داشته باشه، شاید من هنوز از دیشب به شما عرض کردم، من بحثو دیشب سعی کردم یک قدری سر و سامان بدم یه منطقی برسم. اما اگر یک کسی معارضه، تجزیه طلب، تروریست، با دشمن رفته پیمان بسته، آیا ما قسم حضرت عباس خوردیم که این آدم همسان شهروند من هست و حقوق من برخورداره؟ کجا معلومه چه اتفاقی بیفته؟ میتونی احتمالو بدیم؟ من عرض نکردم که آقای چاوز به شهروند ما بشه، اون چیکار به شهروند ما بشه؟ مگه ما میگیم آقای چاوز که خوبه که، مگه ما میگیم سلطان نصرالله مگه بیاد شهروند ما بشه؟ مگه ما میگیم او بیاد نماینده ما بشه؟ کی چنین احتمالی ترک کرده که شما در قبال پاسخ خاطر اونو بهم جواب بدید؟ اصلا بحثم اون نیست. در فضای تمدنی اینها خودی تلقی میشوند، نه شهروند جمهوری اسلامی. در فضای انقلاب اسلامی اینا خودی تلقی میشوند، نه شهروند جمهوری اسلامی. در فضای انقلاب اسلامی در فضای تمدن اسلامی ما با خودی های تعاملی داریم که با غیر خودی نداریم. طبیعتاً به قول شما حضور حد اکثری دارن، تعامل حد اکثری داریم، اما حق شهروندی بهشون نمیدیم. طبیعیه که نمیدیم. مگه میشود شما ما تو این جمهوری اسلامی بگیم خب حالا ما 200 میلیون شیعه داریم همشون بشن شهروند ما؟ اصلا نه امکان داره، نه عملیه، نه میشه، نه اصلا بحث من این نیست. اصلا در نگاه تمدنی، در نگاه انقلاب اسلامی ها خودی هستند، نه شهروند من. خودی با مسابقه مشکک داریم. در جمهوری اسلامی افرادی داریم، یعنی به تعبیریم اون خصوص منوجه. در انقلاب اسلامی دلباختگانی داریم، در جمهوری اسلامی کسایی داریم که معارضن، نه مخالف. مخالف شهروند ماست. این معارض را چه باش معامله کنیم؟ از یه جهت خوب باش معامله امنیتی میشه کرد، مثل کشور دیگه، بحثی توش نیست. اما اگر این آدم اساس پیوندش را با ملیت قطع کند، با تروریست بودن، با هم پیمان شدن با دشمن، آیا اون موقع هم قسم حضرت عباس خودیم که او بشه و شهروند ما؟ من دارم توی این تشکیک میکنم. یه نکته دیگه بگم بعد شما ادامه بدید، و اون این که من بحث من جمهوری اسلامی نیست. من الان نمیخوام بحث جمهوری اسلامی کنم، من بحثم در اون ببین مسئله اصلی از کجا شروع کردم. گفتم اون آدمی که گفته آقا انقلاب اسلامی به بنبست خورده، اون مسئلهش اینه که میگه انقلاب اسلامی اومده. من عرض میکنم انقلاب اسلامی تونسته در تراز انقلابی، انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی توسعه پیدا کنه. در جمهوری اسلامی عده‌ای آمدند معارض بشوند، حتما اتفاق میفته. نظام پیامبر می اتفاق افتاده، تو هر نظامی اتفاق میفته. مهمش اینه که انقلاب اسلامی باش چه مواجهه‌ای داشته باشد. بله ما هنر ما بدیم باشه که معارض رو تبدیل به مخالف کنیم، مخالف رو تبدیل به موافق کنیم، موافق رو تبدیل به دلبسته کنیم. قطعا این مفهوم وجود دارد. اما اگر یک معارض قسم حضرت عباس خود که معارض بماند، آیا همچنان باید خودی تلقی کنیم، همچنان شهروند تلقی کنیم؟ اینو محل کلام است. شما وقتی ما دیگه میشه بفرمایید شما.
یادم رفت چی میخواستم بگم، ولی حالا بحث اینه که ببینید پس یک خلطی، پس تابعیت ها برای چی مطرح کرده شما؟ اگه انقلاب اسلامی
سه تا سطح برای مطرح میکنم، میگم خودی یه مقوله مشککه، خودی در سطح تمدنی ما باورمندانند، خودی در سطح انقلاب اسلامی اونایی که انقلاب اسلامی رو باور دارن، و خودی در جمهوری اسلامی کسی که شناسنامه ما رو دارند.
حالا کسی که شناسنامه داشته باشه معارضه که باشه چی؟
خب هر هم اینجاست، تمام نقطه هم اینجاست. اگه کسی شناسنامه منو دارد و در این حال معارض کشوره، معارض ملیته، معارض وحدت ملیست، آیا ما همچنان قسم حضرت عباس باید بخوریم بر اساس قانون تابعیت این آدم همچنان تابع من باشد؟ میگم کی گفت چه قسم حضرت عباسی داریم؟
شهروند مجرم میتونی
بهش بگیم؟ کس اصلا اینجا نیست. شهروند من میگم کس الان شما توی انتخاباتی را سر جمهوری کسایی تو آمریکا، کانادا، فرانسه دارن به ما رأی میدن، به رئیس جمهور رأی میدن. تمام. اون اصلا اگه جرمی هم بکند، جرم خارج از کشور کرده، تابع قوانین شما نیست اینجا که به جرم مترتب بشه. خارج کشور. من عرض می‌کنم، آیا قسم حضرت عباس خوردم که این آدمی که باباش اینجور بوده، ولو اینکه هیچ اعتقاد و باوری ندارد که حالا اشکال نداشته باشد، می‌خواد مشارکت کنه. اما اگر معارضه کرد با اصل نظام، رفته رسما میگه با دشمن نشسته، قرارداد بسته که انقلاب از بین ببره، کشور از بین ببره، تیک باره کنه، همچنان شناسنامه‌اش درسته؟ من اینو دارم بحث میکنم. ولی من با مخالفان انقلاب که بحثی، من اولش هم عرض کردم مخالف اگر نباشد ما به مشکل میخوریم. مخالف باید باشد تا توسعه پیدا کنه. من بحثم در معارض هست نه مخالف. معارضی که تروریست است، معارضی که میخواد ملیت از بین ببره.
دو تا سوال. حالا شما الان در سطح انقلاب بخواید بحث کنید در سطح جمهوری اسلامی؟
نه من بحث عمدم بحث اون بنده خداست که تو انقلاب اسلامی مطرح کرده.
خب انقلاب پس بحث تابعیت اصلا نمیخواید مطرح کنید؟ تابعیت هم ربطی به تابعیت نداره.
عرض میکنم ببین سه تا من مرحله دارم دیگه. سه
مرز جمهوری اسلامی.
این که من اینو محفوظ گرفتم، اینو عرض کردم، در سطح جمهوری اسلامی هر کسی که شناسنامه ما دارد خودی است،
گرچه معارض باشه.
بله دیگه طبق قانون اینطوریه.
نه الان که هست قانون
شهرونده.
نظریه شما
در نظریه من عرض میکنم این کسایی که داخل کشور ما نیستند، معارض ما هستند، اعلان هم کردن رسما، اما عملا شناسنامه منو دارن، میگویند باید به من یارانه بدی، باید به من این امکان را بدی. شما گفتید نمیتونم پیامبر حضرت امیر این گونه، اصلا من بحثم مگه سر حقوق حداقلی است؟ حقوق حداقلی این کشور که مالیاته که سوبسیده به همه میدن، چه سنی چه شیعه چه مسلمان، چه فرقی نمیکنه اون.
اصلا مثلا اون هر دو شا پس با هم مطرح کردید، هم جمهوری اسلامی رو مطرح کردید، گفتید شهروند حداقلی و حداکثری، اصلا مثال زدید گفتید انتخاب شدن و انتخاب کردن، انتخاب شدن و انتخاب کردن که تو انقلاب اسلامی نیست، که تو جمهوری اسلامی، اونم بحث تابعیت مطرح میشه. شما اول فضا رو مشخص کنید که تو جمهوری اسلامی میخواهید بحث کنید یا تو انقلاب اسلامی. بر فرض حالا تو انقلاب اسلامی میخواهید مطرح کنید، حالا انقلاب اسلامی میخواهید مطرح کنید، خودی و غیر خودی، امتیازش چه امتیازی میخواهید، چه حقوقی میخواهید به اون خودی و غیر خودی برای خودی قائل باشید که برای غیر خودی مثلا قائل نیستید.
همپیمان چگونه است؟ ما در عرصه بین الملل مثلا فرض کن کشورهای مشترک منافع داریم، کشورهای سازمان کشور اسلامی داریم، برسه. کشورهای نمیدونم شانگهای داریم، طبیعیه اینا خودی تلقی میشن نسبت به نظام سلطه.
بله.
من امروز ممکنه فردا نه، امروز با چین و روسیه و کشورهای شرق کاملا همسو هستم نسبت به نظام سلطه، خودی تلقی میشن. ممکنه فردا جبهه تغییر کرد، خیلی خودی تلقی میشه، اشکالی نداره. من اونجا امکانات حقوق بیشتر میشه. من امروز دارم، دیروز بود که اون بین ایران و کشور بانکای روسیه اومده این پیامتان ها فعال شده، خب خودی دلقی شدیم، تا روز گذشته نبودیم، تا قبلش نبودیم. بله امروز استراتژی ما اینه. من قطعا ما در سطح بین الملل باید خودی رو زیاد کنیم، قطعا باید غیر خودی رو کم کنیم. من سه تا سطح گفتم، شاید این سه تا سطح رو یا چون فرصت اندک اینجوری گفتم که خوب جا نیفتاده، یا من مثلا انقلاب اسلامیه، انقلاب اسلامی نه فقط نمیمیرد، داره توسعه پیدا میکنه. انقلاب اسلامی نه فقط از بین نمیرود، بلکه به روکه تمدنی میرود. اونی که میگه انقلاب اسلامی میمیرد، حالیش نمیشه که انقلاب اسلامی مقوله در اون مرزی نیست،
منطقه
یک باوری که داره توسعه پیدا میکنه. من عرض کردم در بدترین حالت ممکن، من اگر جمهوری اسلامی همه شهروندان رو خودی فرض میکنیم، چون شناسنامه‌شون میدیم، چون توی مرز ما هستند، اما عرض میکنم افرادی هستند که توی مرز ما نیستن، شناسنامه ما رو دارند، طبعا باید از من یارانه بگیرند، طبعا باید از من امکانات بگیرند. طبعا عرض میکنم اگه کسی رفته، نه من بیرونش کنم، اگه کسی رفته و معارضه ایجاد کرده، آیا همچنان شهروند منه؟ خیر. عرض میکنم در روی کرده تمدنی، اگر میخواهید انقلاب اسلامی برپا بماند، کسی اگر ادعا میکند من معارضم، نه منو معارض تلقی کنم، کسی ادعا میکند من معارضم و از صف کشور ایران خودشو جدا میکنه، ما هم او را جدا کنیم، ما مون از حق شهروندیش محروم کنیم، چون شهروند من دیگر نیست. البته ظلم هم نباید بشه. یه وقتیه که بحرین، رژیم بحرین بیاد میگه آقا جان شیخ عیسی قاسم رو من حق شهروندیشو زائل میکنم، چرا؟ چون مخالفت کرده. اون که میگه من دارم تو سیستم قانون اساسی کار میکنم،
خب نتیجه میگوید... شما هم همینه دیگه.
خیر،
یعنی ببینید حالا یه لحظه
فرق معارضه و مخالفت رو فرق بذاریم، مخالفت مدنی با معارضه فرق بذاریم. من عرض میکنم معارضه،
حالا معارضه
نه مخالفت مدنی،
اسلحه بکشه، اسلحه بکشه معارضه،
حتی نه فقط اسلحه بکشه.
خب
ببین کسایی که تو این کشور اسلحه کشن جرم دارن، جرمشون معلومه چیه. اما اگه کسی آمد و تروریسم داشت، اومده راهبری مخالفت با نظام کرده، او دیگه تفنگم نگرفته، اومده با اصل حاکمیت مخالفت میکنه، تو قانون من باید به این آدم بگم شهروند. چرا؟ چون شناسنامه منو دارد، من شناسنامه‌شو باطل نکردم. او مثل روبه پهلوی اومده خودش توی چیش نوشته بدون وطن، خودش برای خودش نوشته، خودش خودشو محروم کرده. من میگم من میتوانم او را محروم کنم، چرا؟ چون خودش خودشو محروم کرد. اما اگه این کار نکنم، او میگوید من تا وقتی اونا منو محروم نکردن، هر وقت دلم خواست حق شهروندی خواهم داشت. میگم چرا داشته باشی؟ بخاطر اینکه فقط چون بابات اینجا دنیا اومده، اینکه ملاک نمیشه.
حالا
من دارم به حد احتمال در میکنم، نمیخوام حقوق میکنم.
حالا یک نکته اینم من میخوام برام روشن بشه، که شما
اون به اصطلاح خودی و غیر خودی انقلاب اسلامی را ربطش دادید به خودی و خودی و جمهوری اسلامی؟
نه ربط
یعنی
ندادم.
سرایت دادید؟
نه ربط ندادم. گفتم سه تا نکته دارم. گفتم خود، چون من مفهوم خودی رو با توضیح میدادم. گفتم خودی در هر حوزه متناسب با خودشه. مثال زدم توی پژوهشگاه خودمون و توی پژوهشکده خودمون و توی باقر العلوم و توی دفتر تبلیغات. گفتم به نسبت دیگه بنده نسبت به پژوهشکده خودی هم نسبت به پژوهشکده دیگه غیر خودی هم نقضیم بر من نیست. من مراحلش رو عرض کردم، گفتم متناسب با خودش باید رفتار کنیم. نوع مقابله با خودی در هر کدوم از این سطح متفاوته. تمام. حالا این که من نسبت به سطح انقلاب اسلامی من سید حسن نصرالله رو خودی تلقی میکنم، چرا؟ چون دلباخته انقلاب اسلامی.
چه امتیازی بهش میدید؟
حمایت میکنیم، ورود خودش با شما تحصیل میکنیم.
خب هر کشوری اینطوره، یعنی هر کشوری این
سیاست
هایی که به اصطلاح معارضش هست را کنار میزنه، سیاست هایی که کشورهایی که سیاستشون همسو هست اینا رو جذب میکنه.
آره. فقط فرقش اینه که در کشورهایی که دغدغه تمدنی ندارند اونها رو هم پیمان تلقی میکنند، ما هم پیمان تلقی نمیکنیم، ما همه رو یک جبهه تلقی میکنیم. ما در جبهه مقاومت همه توی یک جبهه ایم، نه اینکه من هم باشم او هم باشد و یک حالا با هم دیگه پیمان بسته باشیم.
درست.
در رویکرد انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی یک رویکرد منطقه‌ای دارد، همه زیر یک چتریم، نه او با من متحد باشد، همه داریم یک کاری انجام میدیم برای نظام سلطه، برای اون مخالفان انقلاب اسلامی. لذا خودی تلقی میشه، نه هم پیمان من تلقی میشه، یعنی همه توی یک محدوده ایم، توی یک جایگاه.
ببینید به نظر من خودی و غیر خودی کردن تو حتی تو انقلاب اسلامی یک آثار منفی داره. مثال میزنم، مثلا شما عربستان را غیر خودی کنی، باش معارضه کنی، باش به اصطلاح به توپی، خب تو شما تو تمدنی چطور میخوای اینو بیاری تو تمدن
مگه
اسلامی؟
شما میتوانی خودی و غیر خودی نداشته باشی؟ لازمه هویتت غیر خودیه.
درسته.
اینکه با غیر خودی چگونه مواجهه داشته باشی نکته دومه. میگی عربستان را غیر خودی فرض کنی، باش معارضه کنیم. من کی باش معارضه میکنم؟ من با شما خودی ام شوخی میکنم، با آقای حجاجی غیر خودی هم با شوخی نمی کنم. خودی بودن و غیر خودی بودن ناظر به یک معیاری قبل و بستی دارد.
و الان تو حقوق یا تو سیاست، حالا تو سیاست که گل و گشاده، ولی تو حقوق چه به اصطلاح حقوق و وظایف برای خودی مثلا انقلاب اسلامی قائل هستید؟
انقلاب یا جمهوری اسلامی؟
انقلاب.
هممون یک فضای
تو جمهوری اسلامی
از امکانات هم برای رسیدن به یک منطقی بهره میگیریم. بنده و شما خودی هستیم، دستمون تو جیب همدیگه است. واقعا دستمون تو جیب همدیگه است، یعنی چون با همدیگه یه خانواده مثلا مشکلی نداریم. اما یه وقتی که نه خودی نباشیم، من از شما قرض میگیرم، شما به من قرض میدی، اما اینجوری من دستمون تو جیب هم اصلا قرض نداره که. مال شما مال منه، مال منه مال شماست. من در عرصه انقلاب اسلامی تجمیع قوا و امکانات به معنای این است که امکانات هم برای هم در قبال دشمن مشترک. اما در نظام متداول جهانی قرارداد بسته می شود، ما خودی نیستیم.
حالا دو تا نکته. یه نکته به نفع شما بگم و اونم اینه که تو بحث تابعیت، چون حق مسلم هر فردی هست، دو تا استثناء می خوره. یکی این که خود فرد حق می تونه ترک تابعیت کنه، یکی هم این که در صورتی که فرد کشور دیگری را انتخاب کرده باشه به عنوان تابعیت، دولت میتونه بگه مثلا شما این کشور را انتخاب کردی و ازش سلب تابعیت کنه. حالا اون با خصوصیات خودش، با شرایطی که به اصطلاح قائل هستن. این یک نکته که خب به نفع فرمایشات شماست که میتونیم بگیم اون تو این قسمت از تابعیت میتونیم بگیم مثلا فرد مثلا رفته اسرائیل را به عنوان کشور مطبوع خودش انتخاب کرده و تابعیت اولش ایران بوده، حالا که اسرائیل را انتخاب کرده اونا میتونیم تابعیت ایران ازش سلب کنیم. حالا معمولا هم اینایی که معارض هستن یک تابعیت دومی برای خودشون در نظر گرفتن، با این به اصطلاح چیز میتونیم کار بکنیم. یه نکته دیگه که درباره یهود بنی قریظه گفتید، ببینید به نظر من این طور نیست. چرا پیغمبر اینا رو بیرون کرد؟ به خاطر اینکه اینا هم پیمان با پیغمبر بودن. چون هم پیمان با پیغمبر بودن اومدن در جبهه معارض قرار گرفتن. وقتی در جبهه معارض قرار گرفتن بر اساس قاعده الزام، بر اساس منطق خودشون، اگه از پیغمبر حمایت نمی کردن باید اخراجشون می کردن. یعنی پیغمبرم بر اساس منطق خودشون اینا رو اخراج کرد، هیچی هم نگفتن.
یعنی طبق قرارداد؟
نه، طبق قرارداد نموده. نه، تو قرارداد نبوده. تو قرارداد نبوده. تو قرارداد نبوده. ولی بحث الزامه. یعنی بحث این که مثلا خودشون این منطقه قبول داشتن که اگر منطقه حالا خود یهود بوده که اگه این به اصطلاح پیمان شکستی باید اصلا کشور را ترک کنی، باید بری. یعنی پیغمبرم با منطقه خودشون باشون برخورد کرد. حالا ولی خب بعضی از بنی قریظه دیگه، بنی
قریظه
تو عرف اونا آره،
سه تا جنگ اتفاق افتاد، یه سه تا چهار تا جنگ تو زمان با یهود اتفاق افتاد، همشون این گونه نبوده. برخی از پیامبر، برخی از اینها به خودشون حکم کردن که خودشون رو بکشن، برخی از اینها جنگ اتفاق افتاده و برخی از اینها اخراج شدند، هر کدوم متناسب با خودشه. اما قدر متقن اینه که پیامبر اول این قراردادشون قرارداد حمایت، ولو اینکه قرارداد اولیه بود، اما پیامبر با خود اوس و خزرج هم قرارداد امضا کرد. این به این معنا نیست که اینو بر اساس قرارداده، بر اساس یک قراردادی حاکمیتی منعقد شد، حاکمیتی مبتنی بر هم مسلمان و هم غیر مسلمان. اما تو اون قرارداد این بود که اگه تا وقتی اونا از پیامبر حمایت کردن، پیامبر حمایت میکنه، وقتی اونا حمایتشون رو سلب کردن و با دشمن همراهی کردن، دیگه قراردادی وجود نداره. این نکته درستیه. اما منطقش منطقه معارضه است، یعنی معارضه، هم پیمانی با دشمنه. من نکتم اینجا بود، اینها تا قبل از این معارضه شهروند مدینه بودند، اما بعد از این حق شهروندی از اینها زائل شد، با اینکه تو قانونشون نبوده که چه چیزی بشه، پیامبر اینو اخراج کرده. و یه منطق پیامبر داشته که از بسیار موارد برمیاد که پیامبر میخواست در کشور اسلامی با محوریت اسلام شکل بگیرد و غیر مسلمان توش نباشه. امروز هم توی عربستان این گونه است که غیر مسلمان توی عربستان نباشد. یه بعض منطق مفصل تر نه نه توی مدی توی
حرم
ورودش ممنوعه، اشکال نداره ورودش در اونجا، اما الان ورود و خروج به عربستان مجازه،
کافر
سکونتشون ممنوعه، شهروندیشون ممنوعه.
ارمنستان هم همینطوره، ارمنستان هم مسلمون نمیتونه تا
آره میخوام بگم
فقط بعد ارمنی باشه.
میگم یه ملاکی داره در اونجا که در عربستان زمان پیامبر هم این گونه بود، بعدم همین قانون گذاشته شد به خاطر اینکه میگفتن اینجا امور قراست. حالا فارغ از این، وقت ما گذشته، این بحث به نظرم بحث نشده است و چند تا نکته محوری داره و طبیعتا هم توی این یک ساعت و دو ساعت نمیشه. به گمانم چون این یک ساعت نکاتیم گفتم آقای شریعتی بین برخی از فقرات یه قدری یا من نتونستم بگم یا ایشون نتونست تفکیک کنه یا هر دوتاش. اما نکته محوریش بحث انقلاب اسلامیه، بحث خودی بودن در سه تراز هست، در تراز تمدنی انقلاب اسلامی، در تراز انقلاب اسلامی و در تراز جمهوری اسلامی، که ما باید اولا خودی را ببخشید غیر را، من اون تعبیر آقای حاجی وقتی گفت آیا همون خودی و غیر خودی، عرض کردم که خیر، ما در جمهوری اسلامی همه شهروندند، غیر نیستند، اما در این حال همه خودی هم نیستند. اون یه نکته دومه، یعنی ما بحث خودی در جمهوری ما فعلا بحث اون رو نکردیم، گفتیم غیر و شهروند. لذا همه کسایی که در جمهوری اسلامی زندگی میکنن و شناسنامه دارن شهروندند، غیر نیستند، ولو ممکن هست برخی از اینا خودی هم نباشند. با خودی مواجهه معارض نمی کنیم. خودی یعنی کسی اعتقادی هم نداره، خیلی خوب، شهروند، اشکال نداره. اما اگر معارضه ای بود، حکم معارضه دارد اگر در داخل ماست، اما اگر رفته بیرون با دشمن هم پیمان شده و اگر اصل حاکمیت رو، اصل ملیت رو قبول نداره، تجزیه اونا، اینو دیگه ضرورتاً بهش این حتی اینجا دیگه شهروندی اصلا دو صادق نیست، اینجا دیگه غیر میشود، چون غیر میشود دیگر اون شهروندی بهش اطلاق نمیشود. بحث تابعیت اینجا مطرح کردن و الا بحث در تراز انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی بحث تابعیت و شناسنامه نیست. این بحث به نظر بعدا میشه قدی بیشتر
ولی اگه حد اکثر، حالا انشاءالله که این تو چیز اتفاق نمیفته، ولی اگه حد اکثر مثلا مخالف جمهوری اسلامی بودن، شما بازم اکثریت قبول میدارید؟
اصلا ربطی به این بحث ما نداره
خودی و غیر خودی بودن.
ببین اصلا شما بحث ما سر خودی غیر خودی تو غیر خودی بحث مفصلی خواهیم کرد ان شاء الله. اصلا بحثم سر اون نیست، من بحثم سر غیره. اصلا دعوای امروز ما اصلا سر خودی غیر خودی نیست، دعوا سر غیره. ما با خودی و غیر خودی همشون شهروندن، با همش تعامل میکنیم. مسئله من سر اون بنده خدایی بود که گفت آقا انقلاب اسلامی به پایان رسیده. چرا؟ چون دارم میرم میگم خب هر کسی غیر شد نیست، ما غیر کمتر داریم الا ماشاءالله داریم، خودی به ما اضافه میشه از جامعه بین الملل و از دیگران. در داخل هم اگر کسی اینگونه بود و معارضه کرد و خودش صفش رو جدا کرد، این دیگر میشه باید غیر صورت مسئله اش پاک میشه. اصلا بعدم خودی غیر خودی نیست.
غیر خودی شما تفکیک کردی اصلا
جان؟
میگم با غیر خودی اصلا تفکیک
کرد. اصلا بحث خودی غیر خودی نیست. من بحثم لذا اون شاید جلسه‌ای که اون روز من عنوانو گفتم، آقای وجاجی گفت یعنی خودی غیر خودی، گفتم خیر. ما از غیر تعبیر غیر شهروند میکنیم. هر کسی که شهروند ما چه خودی و غیر خودی از حقوق شهروندی برخورداره. حالا حقوق حداقلی و حداکثری اون تابع بودن برای مردمه. اما به این معناست که ما با غیر خودی مواجهه میکنیم، نه با خودی. خودی داخل کشور شهروند است و شهروند از حقوق شهروندی برخوردار. مجرم باشه جرم میشه، مرتکب میشه، میاد عقوبتش رو میکشه. رابطه به این نداره که ما حق شهروندیش رو ازش زائل کنیم، مگر اینکه خودش سرش رو تباه کنه، که طبیعتاً چون عنوان غیر بر اون مترتب میشود، خود به خود این اتفاق براش خواهد افتاد. اما به دستور تو قانون چنین چیزی تعبیه نشده.
تشکر از اساتید محترم. اون چیزی که حالا مشخص است این که ما هنوز بعد از 44 سالگرد انقلاب هنوز به مباحث زیاد و جدید و نوعی داریم که باید
بحث نشده
و باید تحقیقات حالا یه نشست ها و یه گفتگوهای زیادی در پیرامون این صورت بگیره. خیلی ممنون، تشکر میکنم از جای کیسه یا جای شریعتی. اگه فرمایشی ندارید ما جلسه رو با ذکر صلوات به پایان می‌بریم.
اللهم صل
علی محمد. فرمایش که مثلا وقت نیست.
آره حرف که زیاده اما تو این مجال نمی‌گنجه. خیلی متشکرم از عزیزانی که مجازی هم شرکت کردن و با ما همراهی کردن. خیلی متشکرم. شما
جلسه سوم روز یک شنبه ساعت 10 تا 12
با آقا طیبر
ببخشید.